سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 22 دسامبر 2018 و اول دیماه 1397. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی عزیزان، بعد اخبار ایران رو، برنامه رو با اخبار ایران شروع میکنم، ولی بعدش خبرهای مهم جهان که ما میدونیم مهمترین خبر که تمام واشنگتن، دولت پنهان و تمام در واقع دستگاه های ارتباط جمعی و هالیوود رو به خشم واداشته اینه که ما میدونیم روز پنجشنبه یا در واقع چهارشنبه ترامپ اعلام کرد که میخواد نیروهاش رو از سوریه بیرون بکشه. اگر این کار بشود که فرضاً خود من شک دارم، برای اینکه مخالفتی که تمام دستگاه های ارتباط جمعی تقریبا بدون استثناء، در واقع دستگاه های ارتباط جمعی اصلی و نه آلترناتیو، هالیوود، مشاورین خود ترامپ، هر دو حزب، هم دموکرات و هم در واقع جمهوری خواه، و البته یاران انگلیسیش، فرانسویش، تا حدی آلمان و اسرائیل، عربستان، تمامشون به خشم اومدن. در حالی که ما میدونیم این یکی از قولهایی بود که ترامپ به مردم امریکا داد، در واقع به نوعی برقراری رابطه عادی با روسیه، بیرون کشیدن نیروها از سوریه و از افغانستان، و به همین دلیل یا یکی از دلایل مهمه اینه که مردم امریکا، 63 میلیون مردم امریکا بهش رأی دادن بر سر این قضیه بوده. ولی ما میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد و دولت پنهان گذاشت که با روسیه روابط عادی برقرار بشه. به چیچ وجه امکان نداره که بذاره، یا بذاره نیروهاش از سوریه بیرون بکشه یا از افغانستان بیرون بکشه. اتفاقا 4,000 تا 7,000 در واقع به نیروهاش اضافه کرد، برای اینکه 2 تا آدم واقعا سیهار واقعا اومدن و در دستگاه به اصطلاح در کاخ سفید وارد شدن، یکی هم آقای جیمز ماتیس که استعفا داد بر سر همین قضیه، یکی آقای پومپئو که از دست راست ترین سناتورها بوده یه زمانی و الان بعدش رئیس CIA شد، بعدش وزیر خارجه شد، و جان بولتون که دیگه از اون دست راستی تر نمیشه پیدا کرد. اینا اومدن وارد کاخ سفید شدن و هیچ کدوم از برنامه هایی رو که قولهایی رو که در واقع به مردم امریکا داده بود و مردم امریکا ازش میخواستن و مردم امریکا و ارتش امریکا از جنگ خسته شدن، سندروم عراق، اینو بهش میگن سندروم عراق، مردم امریکا از جنگ خسته شدن. به هر حال حالا باید ببینیم اگر این واقعا صورت بگیره و در عرض چند ماه آینده این نیروهای اشغالگر امریکا، عزیزان باید نیویورک تایمز رو، وال استریت جورنال رو، واشنگتن پست رو، CNN، NPR، NPR که قرار رادیوی مال دولتی باشه، ببینید چی کار دارن میکنن. یک لحظه اینا نمیگن که امریکا به چه دلیل اونجاست. در واقع دولت سوریه هم از ایران، هم از حزب الله، هم از روسیه دعوت کرده، یعنی به طور قانونی نه تنها قوانین سوریه بلکه قوانین بین المللی بهشون اجازه میده که بیان علیه داعش و این تروریست های ضد بشر مبارزه بکنن. از امریکا کی دعوت کرده؟ حالا صحبت خواهم کرد که اصولا نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و دولت پنهان و دولت واشنگتن اصلا دولت سوریه را چه به رسمیت نمیشناسن، نمیگن که دولت سوریه، میگن رژیم اسد. دولتی نیست، رژیم اسد. صحبت میکنم که ما تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم. حالا اگر واقعا این کار صورت بگیره توضیح خواهم داد که این چه پیروزی بزرگی نه تنها برای مردم سوریه است. حالا صحبت خواهم کرد که چرا، چه اثر مثبتی رو کل اوضاع منطقه خواهد گذاشت، نه تنها برای مردم سوریه، برای مردم لبنان، برای مردم عراق، برای مردم ایران. این چه پیروزی خواهد بود، باید ببینیم. و این البته احتیاج به یک مقدمه مفصل داره که از کجا آغاز شده و به روز امروز رسیده و چرا اینا دارن شکست میخورن و نمیخوان بپذیرن. و این یک اوضاع فوق العاده خطرناک که من در واقع هفته گذشته تا حدی به خطری که الان وجود داره اشاره کردم. اینا دست بردار نیستن، نمیخوان بپذیرن که فول سپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع بر جهان امکان پذیر نیست، دنیا رو به نابودی خواهد کشید. دولت پنهان، نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و واشنگتن پست نمیخوان بپذیرن، هیئت حاکمه امریکا نمیخواد بپذیره و مجتمع نظامی صنعتی. خبر مهمه این هفته این بوده. حالا البته فریاد دیگرشون عبارت از اینه که باز میخواد تا حدی به قول دیگری که داده بود به مردم عمل بکنه و لااقل بخشی از نیروهاش رو از افغانستان بیرون بکشه. با طالبان وارد مذاکره شده بعد از 17 سال که شکست خورده، نمیخواد بپذیره که شکست خورده. حالا باید دید که آیا به اینا عمل میکنه و یا دوباره نئو کنسرواتیو ها و صهیونیست ها و انگلو زایونیست فاشیزم پیروز میشه، یا بالاخره به یکی از این قولهایی که به مردم داده ترامپ عمل خواهد شد. باید ببینیم. این احتیاج به یه توضیح مفصل داره که کوشش میکنم و بعد اگه فرصت شد میخوام به اوضاع اقتصادی امریکا اشاره بکنم و مسئله در حقیقت بورس سهام که ما میدونیم دچار مدتی دچار چه تلاطمی شده، دلایلش چیه، به کجا خواهد رفت و غیره و غیره. این هم احتیاج به یه توضیح داره. هر شبت که منتها قبل از همه اینا گزارشی از کمک های دریافتی از لگونا هیل در کالیفرنیا 20 دلار، از بارستوف در کالیفرنیا 100 دلار، دوستان انجمن گلبانگ در مجموع 135 دلار کمک کردند، از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار، از کلگری در آلبرتا کانادا 40 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از بونسل در کالیفرنیا 100 دلار، از آنا در تگزاس در مجموع 100 دلار، از کوینز نیویورک $200، از سان فرانسیسکو $55، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $400، از سان فرانسیسکو $10، از کانیون کانتری هر چقدر که $100، دوستان شمال کالیفرنیا $300 کمک کردن، از شهر پاسادنا در کالیفرنیا $30، از لویستون در ایالت مین $200، از شهر لاس وگاس دوستان $500 کمک کردن، از شهر مسجد سلیمان $100، از منچستر انگلیس $30، و از کریستینن هم در سوئد $50، و از نورد ونکوور در کانادا $100. بنابراین میرم ابتدا روی اوضاع ایران. عزیزان میدونن که مبارزات کارگرها به ویژه کارگران فولاد اهواز ادامه پیدا کرده و سرکوب رژیم از اون طرف آغاز شده و ما میدونیم که لااقل 42 نفر از کارگران صنایع فولاد اهواز و اینا یورش بردن به خونشون شبانه و دستگیر کردن که تا الان تا جایی که ما میدونیم نزدیک به 11 نفرشون آزاد شدن. ولی یورش و در واقع سرکوب رژیم علیه کارگرا در واقع آغاز شده و میخوان که در واقع این حرکت رو هم با شکست روبرو بکنن و این کاملا قابل درکه، قابل در واقع ما میدونیم که به اصطلاح رژیم ها چطور عمل میکنن، همین طور که کشورهای متمدن اروپا در خیابانهای پاریس، مارسی و سایر شهرهای فرانسه عمل میکنن. عزیزان میدونن که در فرانسه هم برای 6 هفته باز هم جلیق زردها توی خیابانهای پاریس و سایر شهرهای بانک من هفته گذشته گفتم شاید چون داریم به کریسمس نزدیک میشیم متوقف بشه جنبش جلیق زردها، در حالی که اینطور نیست، ادامه پیدا کرده. و البته دولت فرانسه هم مصمم به سرکوبشه و در نتیجه حالا خواهم گفت که چرا اینطوره، منتها دستاورده و دستاوردهای این جنبش ها چه عظمتی داره. عزیزان فقط میخواستم یک شنبه گذشته کارگران فولاد که من اینجا در واقع نشون دادم بخشهایی از مبارزاتشون رو در پایان برنامه هفته گذشته، ببینید کارگران فولاد اهواز خطاب به گارد ویژه که در برابر آنان صف کشیده بودند، ببینید چی میگن. تغییرات کیفی که هم در جنبش در شهر شوش و شهر اهواز و هم در شهر پاریس داره صورت میگیره، تغییرات کیفی داره به وجود میاد. کارگرها دارن به گارد ویژه میگن ما نه تروریستیم، نه داعشیم، نه به جایی وصلیم، نه شاخه نظامی هستیم که جلوی من صف کشیده اید. ما از شماییم و شما هم از مایید. ما از شماییم و شما هم از مایید. به گارد ویژه دارن میگن. اون کسانی که الان تو قمارخونه ها، آقازاده ها تو کانادا و استرالیا دارن قماربازی میکنن، اونا متهم ردیف اول و باعث بدبختی تمام مردم اون آقایونن. آدرس اشتباهی آمده اید. و بعدش از دانشجویان، از مردم دعوت میکنن برای پیوستن با آنها، و بعدش میگن که سرنوشت مردم ایران در این مبارزه همه مردم پیوند خورده، همینطور که سرنوشت مردم فرانسه بسیار اون بالایی ها و هم پیوند خورده. گرانی، تورم، بلای جان مردم. دلم میخواد اینجا به عزیزان عرض بکنم که چرا این مبارزات میاد عمق میگیره و در واقع نه تنها عمق میگیره بلکه از نظر کیفی کیفیتش میره بالا و بعد طبیعتاً سرکوب میشه و در واقع خاموش میشه به نوعی تا دفعه بعد. میخوام نقل قولی از مارکس 26 ساله زمانی که دست‌نوشته های 1844 رو در پاریس می‌نویسه، جز اولین پاراگراف هایی که در این نوشته ها اومده. ببینید چی میگه: مبارزه آشناپذیر میان سرمایه‌دار و کارگر مزد را تعیین می‌کند. مزد کارگر از طریق یک مبارزه رویارو و دائم بین سرمایه‌دار و کارگر تعیین میشه که سرمایه‌دار دائم میخواد کمش بکنه، از بینش ببره، به حد اقل برسونتش، و کارگر باید به زندگی خود و خانوادهش برسه برای زنده موندن. بعد میگه پیروزی ناگزیر از آن سرمایه‌داره. چرا؟ سرمایه‌دار بدون کارگر بیشتر میتواند زندگی کند تا کارگر بدون سرمایه‌دار. جلیق زردها تا کی میتونن تو خیابون بمونن؟ تا کی میتونن صدها کیلومتر رانندگی بکنن تو این سرمای وحشتناک پاریس شب و بعد با آب پاش خیسشون بکنن؟ تا کی میتونن گاز اشکاور؟ خانوادهشون گرسنه نمیمونن، ولی سرمایه‌دارا گرسنه نمیمونن، تو خونه های مرفهشون نشستن، تلویزیون نگاه میکنن، میخندن و غیره و غیره، و یا در میرن به تفریحگاهاشون. بنابراین سرمایه‌دار بدون کارگر بیشتر میتونه زندگی کند تا کارگر بدون سرمایه‌دار. تا زمانی که سیستم سرمایه‌داری وجود داره، برد همیشه با سرمایه‌داره. حالا بعدش ادامه میده، میگه اتحاد میان سرمایه‌داران، اتحاد میان هم دولت و هم سرمایه‌داران و زمین‌داران، هم ریسک کاملا متداول، در حالی که اتحاد کارگران ممنوعه. میشنن اتحادیه کارگری به وجود بیا در ایران که ما میدونیم دشمنان قسم خورده اتحاد کارگران، اتحادیه‌های کارگران، سندیکاهای کارگران دائم سرکوبش میکنن. اون وقت از این اتحادیه‌ها و سندیکاهای زرد مثل خانه کارگر و امثال هم بگو، اون هم الان نمیتونن تحمل بکنن. و آقای ماکرون در پاریس چه کار کرده؟ در فرانسه اولین کارش ضربه زدن به کارگرای راه‌آهن فرانسه بوده و در واقع بزرگترین دشمن قسم خورده طبقه کارگر. پیوند کارگرای فرانسه به ایران رو عزیزان دقت بکنن که چطور نه تنها در ایران کارگرا با دانشجوها، با زنان، با تولید کنندگان کوچک، با بازنشستگان و و و و همینجوری دست به دست هم میدن، و در سطح جهانی این پیوندهای کارگری چطور داره شکل میگیره به خودش. بنابراین اینا اتفاقاتیه که ما باید دنبال بکنیم و ببینیم دلایلش چیه. حالا اگر شد امروز نه، ولی در آینده دلم میخواد، لازمه واقعا دوباره رفتن به ریشه ها و ریشه های واقعی اینا رو پیدا کردن، که ببینیم به چه دلیله که کارگران میان عمق میدن به این حرکت ها. ولی و در این حال هر شبت که فرزن چون فرصت نیست، میخواستم چون همین امروز نامه ای که از ایران برای من رسیده نشون میده اونایی که در بطن قضایا هستن که چطور در واقع انقلاب در ایران داره عمق میگیره، و به همین دلیله که امپریالیست نمیتونه تحمل بکنه و آدمای وطن فروش و به اصطلاح هرزه رو داره جلو میندازه، برای اینکه در واقع هدفش اینه که از جنبش اصلی که در خود ایران وجود داره جلوگیری بکنه و بهش ضربه وارد بکنه. این فرشگرد و پرشگرد و اینا برای چیه؟ یا این رضا پهلوی رو که حالا جلو انداختن برای همینه، برای ضربه زدن به جنبش در ایرانه، برای منحرف کردن جنبشه به دست این وطن فروشا. همینطور که گفتم مردم ایران انقلابی به اون عظمت کردن و کیا پشت خمینی رو گرفتن، برای اینکه یک نیروی تازه بیاد که تمام نیروهای ترقی خواه رو، برای اینکه شاه دیگه نمیتونست، شاه کشت کشتارهاشو کرده بود و دیگه نمیتونست زندانی بگیره، شکنجه بده به اون اندازه، کشتار بکنه که بعد از 28 مرداد ما میدونیم چه کشتارهایی رو کرد. رژیم ها اینطور هم میان کشتارهاشون رو میکنن و بعد تموم میشه، دیگه توانشون از دست میدن، نیروی تازه نفس باید بیان. جمهوری اسلامی کشتارهاش رو روی شهر رو از این جهت سفید کرد و ده ها برابرش را کشتار کرد، ولی الان توانش رو به دلیل مبارزات مردم برای کشتار بیشتر از دست داده تا حد زیادی، نه به طور کامل. امپریالیسم احتیاج به یه نیروی تازه نفس داره که سواکی ها دوباره برگردن، که در واقع رضا پهلوی رو برای همین جلو انداخت. دوروریاش کیا؟ سواکی ها که بیان به یه کشتار عظیم دیگه را بندازن. این سواکی ها که همین فرشگردی ها باشن، در واقع اینا به خون مردم ایران تشنن، و اگر بیان چنان حمام خونی که در واقع روی خمینی رو سفید خواهد کرد. اینن، یعنی میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که ما قدر انقلابی رو که در خود ایران به دست توانای خود مردم آغاز شده باید قدر اینو بدونیم، ازش حمایت بکنیم و توطئه های اجنبی و اجنبی پرست رو در خارج، تمام این گروه های شواکی رو باید بشناسیم و توطئه هاشون رو نقش براب بکنیم. فوق العاده مهمه. این عزیز از ایران می‌میسه که سرعت حرکت جنبش‌ها و انقلابات رشد تصاعدی داشته و مقاومت‌ها به موازات روند تاریخ مبارزه گسترده‌تر، شدیدتر و خونین‌تر میشه. در این رابطه فاصله بین سلسله انقلابات و جنبش‌ها کمتر و کمتر میشه. کاملا درسته. انقلاب مشروطه را ازش اسم میبره، جنبش ملی شدن صنعت نفت، انقلاب 57، جنبش خرداد 76، 88، دیماه 96، مرداد 97 و اکنونی که آبان و آذره، که فاصله ها از 10 سال به چند سال و اینک به ماها، یعنی فاصله کمتر و کمتر میشه. این یک. در واقع انقلاب مداوم یعنی چه؟ انقلاب مداومی که من صحبت کردم این تاریخچه است و این عزیز با دقت مسئله رو دیده. دو، مبارزه در واقع میان اکثریت مردم ایران با دشمن خارجیش که در واقع دست نشانده هاش رو میاره بر سر کار. چه رضا شاه رو، چه محمد رضا شاه رو، رضا شاه بیاد که انقلاب مشروعیت رو مشروطه رو نابود بکنه، محمد رضا شاه در واقع جنبش ملی شدن صنعت نفت رو، و خمینی بیاد و بر این انقلاب بزرگ 57 مردم سوار بشه و نابودش بکنه و کار رو به کار این و حالا خیز برداشتن که این جنبش جدید ایران را هم از بین ببرن و به خاک و خون بکشوننش، در حالی که مردم ایران میخوان از طریق همین مبارزات مدنی، همین اعتصابات، همین مقاومت ها در درجه اول توسط کارگران و الان به رهبری کارگران و سایر اقشار و در واقع گروه های و طبقات رنج دیده و ستم کشیده، و اینا میخوان در واقع این رو تغییر شکل بدن، خونشاش بکنن و در واقع به بیراهه بکشوننش. ما باید مردم ایران رو آگاه بکنیم که اینا چه نقشه های شیطانی دارن. دو، بنابراین دشمن خارجی واقعا میاد و وارد میدان بشه. هرچند که سوم از همه مهمتر، فوق العاده مهمه، افزایش آگاهی مردم و درس گرفتن هرچه بیشتر کارگران در طول مبارزات و اتخاذ تاکتیک های صحیح. گفته میشه که چپ دیگه کجاست، کجا رفته، چپی وجود نداره. چپی وجود نداره؟ چپ تو خیابونای شوشه، تو خیابونای اهوازه، تو خیابونای تهران و سایر جاهاست. چپ توی خیابونای پاریسه، توی خیابونای مرسی و سایر شهرهای اروپا در واقع هست. چپ واقعی حالا صحبت خواهم کرد، ایناست. صحبت خواهم کرد که فروپاشی شوروی چطور چپ رو تصفیه کرد، از ناپاکی ها تصفیه کرد. و چپ واقعی الان تو خیابانا، چپ یعنی این افزایش آگاهی مردم. شما اساساً اعلامیه‌های دانشجوها رو که من فقط یکیشو خوندم اینجا، اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایی که کارگرها بیرون میدن، چپ واقعی اینه. چهار، فروریزی تدریجی بدنی سیستم در ایران و هشدار مسئولین عالی رتبه و نمایندگان از این دست در صحن علنی مجلس. عزیزان به سخنرانیات یه مجلس نگاه بکن. اینا قبل از این جنبش ها، قبل از این اعتصابات، قبل از این مبارزات کارگری جرأت داشتن تو مجلس اینطور صحبت کنن؟ و خلاصه به نظر می رسد با توجه به روند از پیش گذشته انتظار داشت که شاهد اعتصابات و مبارزات جدیدی در سطح در ایران باشیم و در سطح جهانی. واقعا فرصت نیست، باید درم روی اوضاع جهان. همینطور که عرض کردم عزیزان، روز چهارشنبه در واقع با یک توییت آقای ترامپ اعلام کرد که قرار نیروهاش رو از سوریه بیرون بکشه. نیویورک تایمز دچار فجعه، فجعه یعنی مرگ ناگهانی، دچار فجعه شد. و در نتیجه و تمام اینا، از آقای لینزی گراهام تا آقای منندز تا اعضای حزب کارگر و غیره و غیره، و روزنامه ها و مجلات و امثالهم و امثالهم. ولی همینطور که عرض کردم، اگر واقعا این صورت بگیره، پیروزی بزرگی برای مردم سوریه خواهد بود و تمام مردم منطقه. حالا صحبت خواهم کرد که اگر این اتفاق بیفته، چرا مردم کرد سوریه که قرار بود وارد مذاکره بشن با دولت سوریه، در واقع به دولت، به مردم سوریه خواهند پیوست و چطور اون موقع مبارزه علیه داعش شکل واقعی به خودش خواهد گرفت و نه مبارزه قلابی و دروغین امریکا و یاران 75 کشور که الان 4 سال تمامه به زعم خودشون علیه داعش می جنگن. اینا علیه داعش می جنگن یا برای بقاء داعش و برانداختن دولت سوریه اونجا موندن و می جنگن. عزیزان، من این احتیاج به یک مقدمه مفصل داره و دلم میخواد، چون بدون مقدمه این خبرها ما را میتونه دچار سردرگمی بکنه. مقدمه مفصلش باید برگشت به قرون و اعصار قبل که الان فرصت نیست، ولی لااقل میخوام برگردم به سال 1990 91 و فروپاشی شوروی. داستان از اونجا آغاز میشه. بگذاریم که به عزیزان عرض کردم که آقای جورج کنان کی بود؟ سفیر امریکا در شوروی سابق بود در دوران جنگ دوم جهانی و بعدش از اونجا اومد به رئیس پالیسی پلانینگ در ارتباطه در وزارت خارجه امریکا شد. در حالی که من به عزیزان بارها اینو گفتم ولی لازم صدها بار تکرار بشه که دولت شوروی در اون زمان پیشنهاد کرد به همین آقای جورج کنان که ما هیتلر رو به کمک هم شکست دادیم و بهتره که این صلحی که بین ما برقرار شده ادامه پیدا بکنه و در واقع اگر مبارزه بین ما هست، مبارزه ایدئولوژیک، هر کسی که برنده شد. و ما میدونیم همین آقای جورج کنان موقعی که برگشت رئیس پالیسی پلانینگ، یعنی به اصطلاح برنامه ریزی های استراتژیک امریکا در وزارت خارجه امریکا شد و بعد از اینکه استعفا داد، در واقع ما میدونیم استاد دانشگاه پرینستون شدیشون و آخر عمری یه مقدار برگشت. علل عموم اینا اینطور هست، تمام جنایاتشون رو صورت میدن، موقعی که پاشون به لب گور میرسه شروع میکنن به اعتراف کردن. اعتراف کرد که آره، دولت شوروی چنین پیشنهادی به من کرده، ولی خودش در واقع از بنیانگذاران جنگ سرد بود. و ببینید در 1948 چی می‌نویسه، این رو هم من بارها تکرار کردم ولی هزار بار باید تکرار بشه که میخوام عرض بکنم بعد از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد، سیاست واقعی و بنیانی امریکا نسبت به بقیه جهان، نه تنها شوروی، بقیه جهان چی بوده که از بنیانگذارانش همین جورج کنان بود. این 1948 می‌نویسه، میگه که ما صاحب 50% از ثروت جهان و فقط 6.3% جمعیت جهان هستیم. که من فکر نمی‌کنم حتی 6.3% جمعیت، حدود 5%. 5% از جمعیت جهان، 50% از ثروت جهان. هدف و وظیفه ما در دوران آینده ابداع الگو یعنی سازوکاری از روابط با دیگر کشورها باید باشد که به ما اجازه بدهد این شکاف رو حفظ بکنیم. 50% از ثروت برای 5% از جمعیت جهان، اینو باید حفظ کنیم. برای این کار صحبت در برابر درباره اهداف مبهم و غیر واقعی مانند حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی و یا دموکراسی را باید متوقف بکنیم. ما باید با زبان زور عریان رفتار کنیم، بی آنکه شعارهای ایدئالیستی یعنی تخیلی چون نوع دوستی از خودگذشتگی، بنولنس و یا نیکوکاری بر سر راهمان مانع ایجاد بکنند. سیاست بعد از جنگ دوم جهانی، سیاست امریکا نه تنها علیه شوروی، علیه بقیه جهان این بوده. به همین دلیل که ما هفته گذشته من راجع به ویلیام بلوم، یکی از کارمندای وزارت خارجه که بعداً دو تا کتاب معروفش، یکی کشتن امید که اینجا من معرفیش کردم و خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، و یکی روگ ستیت یا حکومت گردنکش، منظورش امریکاست. تمام جنایات بعد از جنگ دوم جهانی امریکا رو در عرض این 70 سال تک به تک کودتاهایی ارتباطی و غیره و غیره ای که امریکا کرده تک به تک اینا رو توجیه میده. خوب امریکا تمام توانش رو به کار برد و با خرج 10 تریلیون دلار و با ایجاد یک ویتنام در افغانستان برای شوروی و با کشوندن شوروی به در واقع یک جنگ مسابقه تسلیحاتی باعث فروپاشی این سیستم و این کشور شد، که البته نظر خود من خیلی از عزیزان شاید موافق این نباشن و بعضی هاشون هم با این برنامه قهر میکنن، حتی کمک هاشون رو قطع میکنن به این برنامه، ولی نظر خود من اینه که در واقع سیستم نمیتونست ادامه پیدا بکنه برای اینکه تا مغز استخوان فاسد شده بود و عمل نمیکرد، و البته امپریالیسم هم همیشه کار خودشو میکنه در تضعیفش و درست کردن یه ویتنام به کشوندنش به یک عرصه که مسابقه تسلیحاتی، ولی نظر من اینه که یک اکسپلوژن نبود بلکه یک ایمپلوژن بود و از درون در واقع فرو پاشید. حالا اینا رو من سال 2017 سال گذشته کلی راجع به این قضیه در ده‌ها جلسه صحبت کردم که دلایل فروپاشی شوروی چی بوده، البته امپریالیست، امریکا و غیره و غیره نقش داشتن، ولی در این حال حالا نظر دیگه ای رو که میخوام به عزیزان عرض بکنم و باز ممکنه این باعث به اصطلاح ناراحتی بعضی از عزیزان بشه، عبارت هست اینه که ما میدونیم بعد از فروپاشی شوروی جشن و شادی که اینا برپا کرده بودند حد و مرز نمیشناخت. تنها زمانی که من نمیتونستم دیگه نیویورک تایمز رو بخونم از سال 90, 91, 92 حتی تا 93 که این روزنامه واقعا چه کار داشت میکرد و پناه بردم به کتاب، در درجه یعنی به اصطلاح روزنامه قابل خوندن دیگه نبود. یک چنین جشن و پایکوبی و یکی از تئوریسین های تاپشون آقای فرانسیس فوکویاما پایان تاریخ رو ما میدونیم اعلام کرد، هم در مقالاتش و هم در کتاب معروفش. حالا بگذاریم که ایشون اخیراً، دلم میخواد همینجا صحبت بکنم که آقای فوکویاما، یه دفعه میخوام بپرم به همین چند وقت پیش که همین آقای فوکویاما ببینید چی میگه به مجله نیو استیتسمن که در 17 اکتبر مصاحبه ای داشت. اذعان میکنه که آنچه که در سال 1992 گفتم این است که یکی از مشکلات دموکراسی مدرن این است که صلح و تنعم به وجود می آورد. صلح و تنعمش ما می دونیم چی بوده بعد از جنگ دوم جهانی. جنگ، اشغال، کودتا و حفظ این شکاف عظیم. ولی از نظر آقای فوکویاما دموکراسی لیبرال، دموکراسی مدرن اسمش رو می ذاره. نه معنای دموکراسی رو می فهمه، نه مدرن رو. اما مردم خواهان چیزی بیش از آن هستن. دموکراسی های لیبرال حتی کوشش نمی کنن یک زندگی خوب را تعریف کنن و آن را به افراد واگذار می کنن. افرادی که احساس از خود بیگانگی می کنن. بی‌حتم در این برهه به نظرم اینو می خواستم به عزیزان، در این برهه به نظرم بعضی چیزهایی رو که مارکس گفته دارم حقیقت خود را ثابت می کنم. او حالا یکی از حرفای مارکس رو بالاخره پذیرفته و میگه که سوسیالیسم باید برگرده. هر شبت که در این بره به نظرم بعضی چیزها که اون چیه، اون صحبت هست بحران مازاد تولید می کنم، این که کارگران به فقر کشیده می شوند و تقاضا به اندازه کافی نیست. یعنی اذعان میکنه که اون حرفی که در واقع بعد از فروپاشی شوروی و پایان تاریخ گفته چه حرف نامربوطی بوده. نظر خود من که گفتم باعث ناراحتی بعضی از عزیزان خواهد شد عبارتش اینه که اتفاقا درست به عکسه. یعنی در واقع با فروپاشی شوروی در واقع تازه یه مانع از پیش پای تاریخ برداشته شد و تاریخ تازه آغاز شد. چرا؟ برای اینکه در واقع شوروی به وضعیتی رسیده بود که چهره امپریالیسم رو خیلی از ماها اونطوری که باید شاید نمیتونستیم واقعا متوجه بشیم. برای اینکه هر موقع که صحبت از سوسیالیسم میشد میگفتن این هم سوسیالیسم، سوسیالیسمتون رو هم دیدیم. شما فرضاً نوشته های حالا نه تنها حلقه نیاوران بلکه اصلاح طلبا، جناح راست ملی مذهبی ها رو هر موقع که میخوان به سوسیالیسم حمله بکنن شورویه دیگه، مثالشون شورویه. خب این از هم فرو پاشید و کمونیسم رو که نه معنای کمونیسم و نه سوسیالیسم رو میفهمن به خاک سپردید. حالا چی شد؟ تازه بحرانهای امپریالیسم و بحرانهای سرمایه‌داری اونطوری که باید و شاید چهره خودشون رو نشون دادن. از اینجا به بعد برای عزیزان صحبت میکنم که بعد از فروپاشی شوروی امریکا چه برنامه هایی داشته و چطور پیاده شدن تا به امروز رسیدیم که الان قرار نیروهاشون رو از سوریه بیرون بکشن. در اون زمان آقای ما میدونیم که این دوره ریگان بود که ریگان و معاونش که آقای جورج هربرت واکر بوش، یعنی جورج بوش پدر که قبلش در سال 76 در زمان عرصه که جرال فورد رئیس CIA شد و بعد اومد و معاون ریگان شد و بعدش هم رئیس جمهور شد، و ما میدونیم که اگر ایشون رئیس CIA بوده و بعد رئیس جمهور شده هیچ مشکلی نیست، ولی اگر رئیس جمهور یک کشور دیگه ای فرضاً عضو دونپایه دستگاه های امنیتی بوده و بعدش رئیس جمهور شده، دائم باید گفته بشه که این مأمور KGB بوده. کشور استثنایی یعنی این. جورج دبلیو بوش ما میدونیم بعدش رئیس جمهور شد و در زمان ریگان چیز بود که در واقع با کمک آقای گورباچف که در واقع این مردم شوروی نبودن که سیستم رو پاشوندن، این حزب کمونیست شوروی بود. مزاروش در کتاب فراسوی سرمایه‌اش قدم به قدم اینا رو توضیح میده. مردم شوروی شوروی را اصلا نپاشوندن، حزب کمونیست بود، دفتر سیاسیش بود، افرادی از نوع گورباچف، یلسین، شوارتنسی و امثال هم بودن که شوروی را از هم فرو پاشوند و در نتیجه از هم فرو پاشید. به عزیزان عرض کنم که بعد از اون چه اتفاقاتی افتاد. برمیگردم به ریاست جمهوری آقای جورج هربرت واکر بوش، یعنی جورج بوش پدر، که این هم ازش تجلیل شد. ما میدونیم از اواخر 1990 و اوائل 1991 اولین جنگ علیه عراق رو آغاز کرد این آدم جانی و جنایتکار ضد بشر واقعا. به این معنا که قبلش ما میدونیم در دهه 80 هم آقای رامسفلد رفت به عراق، هم به عراق اینقدر کمک کردن، هم صدام حسین یه زمانی مأمور CIA بود برای از بین بردن انقلاب عراق علیه عبدالکریم قاسم. در حقیقت همین صدام حسین در 1963 مأمور CIA بود و علیه عراق، در واقع علیه جنبش عراق و عبدالکریم قاسم در حقیقت قیام کرد و در کشتن عبدالکریم قاسم نقش داشت و با CIA همکاری کرد. همینطور که بعدا معلوم شد که آقای عرشبچه به اصطلاح از رهبران کرد مصطفی عرشبت که ملا مصطفی بارزانی به همین ترتیب علیه انقلاب 1958 عراق انقلاب بزرگ شد. دهه 1980 انقدر همکاری کرد، ولی بعدش ما میدونیم که بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید و جنگ ایران و عراق تموم شد، بلا فاصله CIA وارد مذاکره شد با کویت برای اینکه کویت هم چاه‌های مایل بزنه و نفت عراق رو بدوسته در مرز عراق و کویت، و همین که با عربستان وارد مذاکره شد و در واقع تمام بازار نفت رو خیلی از نفت وارد کردن و در واقع قیمت نفت رو طوری پایین آوردن، در حالی که عراق 60-70 میلیارد دلار بدهکار بود هم به عربستان هم به کویت و اونا پولاشون رو میخواستن و شروع کردن فشار آوردن روی عراق. بارها و بارها عراق بهشون هشدار داد، ولی ما میدونیم که خانم اپریل گیلسپی که سفیر امریکا در عراق بود چراغ سبز داد زیر نظر همین آقای جورج بوش اول که عراق به کویت حمله بکنه. میخوام یکی یکی کارای آقای جورج بوش اول رو به عزیزان، اینا نکات تاریخیه که باید برای نسل جوانمون یادآوری بشه. تاریخ یاد مردم میره، تاریخ این اصلاح طلبا یا این ملی مذهبی های دست راستی تاریخ رو تحریف کردن برای ملت ایران و برای نسل جوان. دوباره باید اینا یادآوری بشه که امریکا چه نقشی داشت در حمله عراق به کویت و در نتیجه هدفشون این بود که به عراق حمله بکنن، در این که عراق در واقع مانعی شده بود بر سر راهشون، تنها کشوری بود که در واقع به مردم فلسطین کمک میکرد و قرار بود که در واقع علیه صهیونیست در منطقه عمل بکنه و نمیتونستن تحملش بکنه. در نتیجه اینا تحریک کردن دولت عراق رو، چراغ سرش بشتادن به عراق به. و به این بهانه جنگ اول امریکا علیه عراق آغاز شد. نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم که اینا عراق قبول کرد که از کویت بیاد بیرون و شروع کرد به بیرون اومدن و نیروهاش که داشتن بیرون میومدن چطور مورد حمله هواپیماها و هلیکوپترهای امریکایی قرار گرفت و جاده بین کویت و بصره تبدیل به یک کشتارگاه عظیم شد و ما میدونیم به یکی از پناهگاه هایی که در عراق بود، در بغداد بود، اینا به پناهگاه زن و بچه های مردم حمله کردن، نزدیک به 500 نفر رو اونجا زنده به گور کردن و عراق رو ما میدونیم به سه تیکه تقسیم کردن، پرواز ممنوع در شمال و در جنوب. عرصبه که از اون موقع هدفشون این بود که عراق به سه تیکه تقسیم بشه، شمال یک کشور مستقل تشکیل بشه، وسط دست بغداد بمونه و جنوب هم دست شیعیان. بنابراین ولی میخواستم برگردم به نطق معروف جورج هربرت واکر بوش در سنای امریکا در 1991 که در این نطق معروف و تاریخیش که من تو چند تا مقاله بهش اشاره کردم، اعلام نظم نوین جهانی، نطق تاریخی مهمیه. نظم نوین جهانی یعنی چه؟ یعنی در واقع بعد از فروپاشی شوروی، امریکا برای اولین بار در تاریخ بشر به این نتیجه رسید که میتونه تسلط بلا منازع بر کل جهان، از جمله شوروی سابق. در این که ما میدونیم که در شوروی سابق چه اتفاقی افتاد بعد از فروپاشیش. یا آدم دائم الخمر وطن فروشی به نام یلسین به قدرت رسید و بعدش ما میدونیم که امریکا چه کار کرد. آقای جفری ساکس که تازه از دانشگاه هاروارد دکترای اقتصادش رو گرفته بود، فرستادنش به شوروی که برنامه های آقای میلتون فریدمن رو در اونجا پیاده بکنه و یکی از موارد شاک دکترین، دکترین شاک، در اونجا پیاده شد که ما میدونیم مردم شوروی و نمایندگان مجلس یا دومای حالا دیگه شده بود روسیه در واقع مقاومت کردن در سال 1993 چطور یلسین به توپ بست. مناظرش رو عزیزان به یاد بیارن. من چند مقاله راجع به این قضیه اون موقع نوشتم که چه بر سر این مردم آوردن و در 10 سال بعدش 65% از مردم روسیه رفتن زیر خط فقر، الکولیک شدن، خودکشی کردن. طول عمر مردم روسیه 5 تا 7 سال سقوط کرد و تریلیون ها دلار واقعا از طلا و نقره و آلومینیوم و ثروت ها همینطور از اونجا بیرون اومد. و از همه مهمتر اون موقع دیگه من امریکا بودم و میدیدم که بهترین مهندساشون، بهترین تکنیسیان هاشون، بهترین پرستاراشون، یکی از صادرات بزرگشون دخترای زیبای روس که اینا لذت ببرن ازش. و بعد مهندسا، دکترا، پرستارا و متخصصین و دانشمنداشون می اومدن اینجا با ساعت 5 دلار به بهشتشون، برای اینکه بهشتشون بود اینجا. بنابراین این سالهای 90ه. سال 93 آقای کلینتون اومد بعد از جورج دبلیو بوش، بورس سهام شروع کرد به اوج عظیمش. اون موقع من یه بحث داشتم با حتی با هری مکداف و در واقع پال سویزی که در واقع صحبت از این می‌کردن که در واقع این اوجگیری بورس سهام و بعدش هم اقتصاد که اینطور شکوفا شده یه چیز واقعیه در اثر به اصطلاح آغاز اقتصاد دیجیتال و کامپیوتر تازه آغاز شده بود و غیره و غیره، در حالی که به نظر من فروپاشی شوروی در این اوجگیری اقتصادی و این اوجگیری بورس سهام نیویورک نقش اساسی فروپاشی شوروی داشت. با خروج تریلیون ها دلار این همه ثروت، نه تنها ثروت مادی، ثروت معنوی از شوروی. به هر حال اینا تاریخچه فوق العاده دردناکیه که باید اینا گفته بشه برای نسل جوان ما که چه اتفاقاتی افتاده و امریکا واقعا فکر میکرد میتونه تسلط بلا منازع بر در واقع تمام جهان پیدا بکنه برای اولین بار در تاریخ. خب چه اتفاقاتی افتاد؟ آیا واقعا این شکوفایی دهه 1990؟ حالا بگذاریم که اتفاقات دیگه در چپ افتاد و اونم عبارت از اینه که بعد از فروپاشی شوروی، پایان اعلام پایان تاریخ و غیره و غیره، گروه گروه چپ ها بریدن. ذکر این نکته برای نسل جوان فوق العاده مهمه که ما یکی از پیامدهای فروپاشی شوروی تشبیه چپ بوده. این ناپاکی ها میباعث پاک میشد. آدمی مثل فوکویاما به نظر من هزار بار شرف داره به چپهای بریدهی مثل نمیدونم امسالوم و امسالوم، نمیخوام حالا اسم ببرم، گرچه باید گاهی اوقات اسم اینا رو برد. آدمی مثل من محمد امینی که یه زمانی ادای لنین رو در میاد، آقای مهدی خانبابا تهرانی که ادای من با چوهنلا یه عکس گرفته بود معروف شد و دیگرانشون که من با خیلیاشون در زندان بودم. جنبش چپ میباید از اینها تصفیه میشد، اینا میباید پاک میشدن. فوکویاما یه آدم دست‌راستی هزار بار به اینا شرف داره برای اینکه اومده و اعلام میکنه که من اشتباه کردم. بعضی از اینا که میگن اون موقع که ما جوون بودیم نفهم بودیم، خر بودیم، نمیفهمیدیم. آیا در سن 30 سالگی آدم میتونه نفهم باشه و در سن 70 سالگی میتونه آدم عاقلی بشه؟ جنبش چپ میباید از اینا تصفیه میشه و الان جنبش چپ رو ما در خیابانها میبینیم، در خیابانهای شوش و اهواز و پاریس. این جنبش چپ. به هر حال امریکا برگردم که چه برنامه هایی داشت. برنامهش این بود که بنابراین اگر بخواد تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشه، در واقع باید لااقل 7 کشور رو که اینا یه زمانی با شوروی رابطه داشتن و کشورهایی هستن که تابعیت بلا منازع و به اصطلاح کامل امریکا رو نمیپذیرن، اینا باید از پا در بیان. ولی من دوباره برمیگردم به اقتصاد امریکا. عرض شد که این اقتصاد تا سال 2000 ادامه پیدا کرد و سال 2000 در واقع بورس سهام نیویورک به اوج خودش رسید. من یادم حدود 12000 که اون موقع یه چیز عجیب و غریب بود داو جونز. حالا اگه شد راجع به استاک مارکت و اصلا استاک مارکت چی هست دلم میخواد یه جلسه لااقل صحبت بکنم. در مارس سال 2000 اصلا فرو پاشید و این یه شک براشون بود، برای اینکه آقای گرینسپن که رئیس بانک فدرال بود اعلام کرده بود در دهه 1990 که ما به یک اقتصاد نوین دست پیدا کردیم که هم میتونیم مزد کارگرها رو بالا ببریم و هم سود سرمایه ها رو، اقتصاد نوین. با فروپاشی بورس سهام در سال 2000 تمام این تئوری ها برباد رفت و متوجه شدن که این یک حبابی بوده که بعداً اسمش گذاشتن حباب دات کام. درست مثل الان که همه پولا داره میره برای آمازون، برای اپل، برای گوگل، برای ارزبچه و غیره و غیره، فیسبوک اینا. به عزیزان عرض کنم که نزدیک 70% از رشد در واقع بورس سهام نیویورک متعلق به 5 شرکته، از اپل و آمازون و مایکروسافت و ارزبچه گوگل و امثال ها. حالا اگه شد راجبه اینه که این چه خطر ایجاد میکنه برای بورس سهام صحبت خواهم کرد، ولی در اون موقع حبابی که به وجود اومده بود حباب دات کام بهش گفتن و تمام این تئوری ها از هم فرو پاشید. میخوام عرض بکنم که بعد از فرو پاشی شوروی و رقص و پایکوبی اینها، در واقع اینا فکر میکردن که مسئله تمامه و واقعا تاریخ به پایان خودش رسیده. این اولین ضربت بود که بهشون خورد و وحشتشون برداشت. بنابراین چه کار باید بکنن؟ دو کار در واقع پیش پاشون بود. به عزیزان عرض کردم که موقعی که گرایش عمومی اقتصاد سرمایه‌داری به طرف رکود و بحرانه و مکانیزم ها یا سازوکارهای در واقع درونیش قادر به حل این مسائل نیست و باید یک عامل بیرونی بیاد و به طور موقت دوباره جانی به این اقتصاد بده، راهش چی بود؟ در این موقع رئیس بانک فدرال آقای گرینسپن بود. آقای گرینسپن بود و بعدش البته برننکی که یکی از شایراش بود به قدرت رسید، شروع کرده نرخ بهره رو پایین آوردن و مردم رو تشویق به خانه خریدن کرد که از این طریق. ولی اون کافی نبود، به هیچ وجه کافی نبود و احتیاج به یک ضربت یا در واقع یک عامل مهم دیگه داشته باشن و اینجا بود که در واقع گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته. پس ایشان میدونن، من نمیخوام حالا وارد این قضیه بشم که 11 سپتامبر داستانش چیه، داستانهای مختلفی وجود داره که آیا واقعا خودشون بمب اون زیر گذاشتن یا اینکه گذاشتن این هواپیماها به این برج‌های دو قلو بخوره. من تئوری دوم رو تا الانش پذیرفتم که در واقع گذاشتن این هواپیماها یک ساعت تمام پرواز بکنن، بیش از یک ساعت، در حالی که ما میدونیم هر هواپیمایی که در فضای امریکا 10 دقیقه تا یک رو از مسیری که قرار بره منحرف بشه، هواپیماهای نیروی ویژه امریکا به حرکت در میان، در حالی که گذاشتن اینا راحت بیان و به این برج‌های دو قلو و بعدش هم پنتاگون و امسالوم بخورن و 11 سپتامبر رو به وجود بیارن و دوباره در واقع هر شبت که اینا داستانایی که جوانان ما و حتی خود مردم امریکا باید بهشون یادآوری بشه. موقعی که جنرال شوارتزکوف، این آدم جنایتکار که در واقع فرماندهی نیروها در جنگ اول علیه عراق، در واقع موقعی که از این جنگ برگشت، درست مثل سربازایی که از جنگ اول و جنگ دوم برگشتن، چه استقبالی ازش شد. تمام درختای امریکا روبان زرد و بیرق امریکا روی ماشینی نبود که دیده نشه. باور کردنی نیست الان اگه به مردم امریکا یادآوری بشه که تاریخ همین چند سال گذشتهشون چی بوده. بنابراین بهانه جدیدی و در واقع پر هاربر جدیدی که عبارتش 11 سپتامبر باشه. این بهانه جدید رو نیاز داشتن برای اینکه برنامه‌هایی که در دهه 1990 برای پیاده کردن نظم نوین جهانی که در واقع از بنیانگذارانش جورج بوش اول بود و برای پیاده کردنش در واقع کلینتون از مهمترین پیاده کنندگانش بود، جورج هربرت واکر بوش مبدعش بود، ولی این عملا در پیاده کردنش، برای اینکه ما میدونیم گورباچف در مذاکراتی که هم با جیمز بیکر داشت و هم با همین ریگان و همه آقای همین جورج بوش اول داشت، اینا بهش قول دادن که در واقع سنتو رو عضو میخوام، اون به اصطلاح هم پیمان اقتصادی و هم پیمان نظامی که شوروی با اروپای شرقی داشت اینا رو فسخ بکنه، آلمان با هم یکی بشه، ولی با این قول که امریکا به اینا داد که حتی یک اینچ ناتو از آلمان به اون طرف نره. اینا قولهای بود که اینا به گورباچف دادن. آیا به این قولاشون عمل کردن؟ در زمان کلینتون شروع کردن کشورهای اروپای شرقی رو یکی پس از دیگری وارد ناتو و در واقع سلاح‌ها و نیروهاشون رو علیه روسیه همینطور جلو و جلو بردن که ما میدونیم الان تا دروازه های مسکو پیش رفتن و این سیستم به قول خودشون انتی بالیستیک میشه مثلا ABM رو که گذاشتن در این کشورها، در واقع اینا میتونن مسلح به بمب اتمی بشن. بگذاریم اینا همش چیزای فوق‌العاده دردناکیه که برای خواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که برنامه امریکا بعد از فروپاشی شوروی چی بوده و در واقع دنباله پیاده کردن همون برنامه‌ای که آقای جورج کنان بعد از جنگ دوم جهانی اعلام کرد. قرار بود که در واقع 7 کشور که اینا به نوعی با شوروی رابطه داشتن، کاملا تسلیم نشدن و غیره و غیره، بعد از 11 سپتامبر اینا میبایست و به همین بهانه ما میدونیم جنگ تازهی شروع کردن به اسم جنگ علیه تروریسم، اینا باید از پا در بیان. حالا میرسیم به جایی که در واقع قبلا من صحبتشو کردم که این 7 کشور ما میدونیم چه کشورهایی بودن. بعد از افغانستان عراق بوده، بعدش لبنان، بعدش لیبی، بعدش سومالی، عربستان و سوریه و ایران، اینا میباشد از پا در میامد. حالا دوباره لازمه اشاره بکنم که هم در جنگ اول علیه عراق هم در جنگ دوم علیه عراق هم جنگ امریکا علیه افغانستان در هر سه اینا دولت جمهوری اسلامی با امریکا همکاری کامل کرد. عزیزان باید بدونن که نه تنها خمینی در ابتدای انقلاب آقای احمد کاشانی رو به اسرائیل فرستاد که اسلحه بگیره که در واقع علیه عراق بجنگه، بلکه در هر سه اینا جنگ اول عراق، دوم عراق و افغانستان جمهوری اسلامی کاملا با امریکا و اسرائیل منقل مستقیم همراهی کرد. نکته تاریخی فوق العاده مهمیه. از چه زمانی اختلاف افتاد و در واقع امریکا ایران رو در محور شرارت قرار داد؟ و این اختلافی که به وجود اومده و در اینکه ایران مجبور شده در سوریه دخالت بکنه، اینا برمیگرده به سیاست خارجی. از کی این تغییر، یعنی ایرانی که این همه دوستی با امریکا و اسرائیل زیر زیرکی داشته، از که در برابر امپریالیزم عرشبت که قد علم کرده. از زمانی که قرار شد در واقع این هفت کشور از پا در بیان و ایران یکی از این کشوره، از این هفت کشوره که جمهوری اسلامی در واقع احساس خطر کرد و میدونست که از پا در اومدن سوریه یعنی چه. بنابراین شروع کردم اول به بهانه این که در واقع اسامه بن لادن و القاعده مسئول حمله به برج‌های دوقلو بوده و افغانستان حمله کردم، که ما میدونیم در واقع دولت طالبان‌ها که خودشون سر کار آورده بودن به امریکا گفتن که ما تحویل میدیم، امریکا قبول نکرد و این یه بهانه بود فقط، میبایست در واقع برای پایگاه، ایجاد پایگاه در افغانستان میبایست به افغانستان حمله میکردن، که حمله کردن و الان 17 ساله که اونجا. نفر بعدی عراق بود که من نمیخوام جزئیاتش رو عرض بکنم، که ویسلی کلارک در سال 1990 در سال 2001 اینا رو دیگه فاش کرده که در پنتاگون چی بهش گفتن، گفتنشون که بهشون میگه که عراق نقشی در این 11 سپتامبر نداشته. بعدشون افسری که توی پنتاگونه بهش میگه که فقط عراق نیست، ما در عرض 5 سال آینده در واقع باید 7 کشور رو از پا در بیاریم، از جمله ایران رو، از جمله سوریه رو، که ما میدونیم ادامه دادن به این قضیه. و در واقع موقعی که بهار عربی آغاز شد اینا استفاده کردن از این قضیه، نه تنها در واقع، حالا بگذاریم که نمیخوام وارد قضیه مصر بشم که چطور عبدالفتاح و سیسی رو به قدرت رسوندن به کمک عربستان و امارات و امثاله هم، ولی لیبی رو از پا در آوردن و بعد از لیبی میخواستن که سوریه رو از پا در بیارن. حالا با تمام این در واقع مقدمات که یه مقدارش هم من مجبورم کوتاه و گاهی قد در هم و برهم در حقیقت این نکات تاریخی رو برای عزیزان باز بکنم، میخوام برگردم حالا به سوریه، چون این برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به حزب الله و مردم سوریه و نطق آقای رضا پهلوی که از نظر ایشون حوثی ها در یمن تروریست هم، عربستان نیست، مردم سوریه تروریست هم، ولی این دولت ایران و فدراسیون روسیه و حزب الله است تروریست هم و غیره و غیره. از نظر ایشون اینا تروریست هم، یعنی مردم سوریه، مردم یمن، مردم لبنان، جنوب لبنان، همه اینا در واقع اینایی رو که به عزیزان عرض میکنم باید برگردیم و ببینیم که اجنبی ها و اجنبی پرست ها بحثاشون چیه، داستانشون چیه. به هر حال اینا برنامه شون رو با موفقیت به زعم خودشون هم در مصر و هم لیبی پیاده کردن. در تونس برنامه شون تا حدی به طور موفقیت آمیز، یعنی که الان هم تونس این کشور وابسته شده و تا خیرخیره زیر بار قرضه، بگذاریم. در اونجاها پیاده کردن و فکر کردن که در سوریه هم میتونن همین کار رو بکنن، که ما میدونیم از اونجا شروع کردن تمام سلاح ها و تمام تروریست هایی که در اونجا در واقع به قدرت رسونده بودن سرانشون رو فرستادن از طریق ترکیه به داخل خاک سوریه و در واقع از جنوب ما بینیم از شهر درعا، قبلا اینا رو من باز کردم، از زبان اونهایی که درعا زندگی کردم که چطور، چون درعا نزدیک اردنه، چطور پایگاه بزرگ CIA در اونجاست و چطور از اون طریق اسلحه رو قبل از آغاز همه این چیزا میارن به مسجد معروفی که توی درعا هست و داستانها. اخیراً مجله اشپیگل تکش در اومده و این نمونه ای از دسته های ارتباط جمعی غرب، عزیزان باید دنبال بکنن که همین خبرنگار ضد انسانش چندین مقاله راجع به یه جوانی نوشته اهل درعا که این جز اونایی بوده که شعار می‌نوشته روی دیوارهای درعا و چطور این دولت قسی القلب جنایتکار سوریه اینو دربدر کرده، شکنجه داده و غیره و غیره. چند تا مقاله همین خبرنگار که بعدم جایزه نمام چی بهش دادم توی اشپیگل، مجله اشپیگل، چه موقع سرم موچش رو گرفتم که یه شهرهای راجب یکی از شهرهای امریکا نوشته. مردم اون شهر متوجه شدن که اصلا همچین چیزی وجود نداره، دنبالش رو گرفتن و متوجه شدن که این آدم جنایتکار چندین مقاله از این نوع مقاله دستگاه های ارتباط جمعی نیویورک تایمز مگه فرق میکنه؟ بنابراین این تروریست ها رو وارد سوریه کردن، از شمال، از ترکیه، از جنوب، از درعا و غیره و غیره. میخوام به طور مختصر به عزیزان عرض بکنم که اینا تا سال 2015 داشتن واقعا نه تنها پالمیرا رو گرفته بودن، نه تنها ایالت خشکه و کیز رو گرفته بودن، هرچود که دیر و زور رو گرفته بودن، بلکه از درعا داشتن میومدن به دمشق نزدیک میشدن و از ادلیب و شمال غربی داشتن میومدن به طرف دمشق. و ما سپتامبر 2015 رو باید به یاد بیاریم، باید بیاد بیاریم که در 2014، در ماه ژوئن 2014 چطور این داعشی ها با ده ها و صد ها پیکاپ تراک، همین به اصطلاح وانت های نو مسلح، رفتن و موسل رو گرفتن. برنامه اینا عبارت از این بود که نه تنها دولت دمشق رو ساقط بکنن و داعش و جبهه النصره و سایر تروریست ها به قدرت برسن، بلکه شمال و غرب عراق رو، تمام مناطق نفخیز رو بگیرن و بعد ایران رو در محاصره قرار بدن. برنامه اینا این بود. بنابراین در سپتامبر، آخر سپتامبر 2015، هم فدراسیون روسیه و هم ایران و هم البته مردم جنوب لبنان و حزب الله و دولت لبنان احساس خطر کردن و وارد عمل شدن و در نتیجه در همون چند ماه اول با ورود در درجه اول نیروی هوایی فدراسیون روسیه و بعدش هم نیروی زمینی ایران و حزب الله اینا رو تارمار کردن و در واقع عقب روندن. منتها اتفاقی که افتاد، میخوام اینا رو یادآوری بکنم و عزیزان، چون خود من در این برنامه از کردهای شمال عراق چه طرفداری کردم، چه اون سرودهاشون رو گذاشتم، چه اون ارتش مردمی زنانشون رو توی این برنامه گذاشتم. ما میدونیم که داعش به کوبانی حمله کرد و بعدش داشت کوبانی رو، در واقع مردم کرد رو در اونجا قتل عام میکرد که امریکا وارد عمل شد به این بهانه. و به این بهانه بود که از اون موقع به بعد کردها با امریکا شروع به همکاری کردن و در واقع بخش بزرگی از خاک سوریه رو که شمال و شرق در واقع سوریه باشه اینا اشغال کردن. ولی در این زمان ما میدونیم که به کمک هم فدراسیون روسیه، هم ایران و هم حزب الله، این تروریست ها یکی پس از دیگری شکست خوردن. ابتدا حلب از دست این تروریست ها در واقع آزاد شد و بعد ما میدونیم هم پالمیرا هم دیروزور و بعدش اومدن در جنوب در آ و غیره و غیره رو همه اینها رو آزاد کردن و بعدش هم تمام اطراف دمشق رو که این تروریست ها دائم دمشق رو بمبارون میکردن توپبارون میکردن اونا رو آغاز کردن و در واقع الان سوریه به نوعی داره خودش رو بازسازی میکنه. فقط مونده شمال شرقیش که نیروهای اشغالگر امریکا اونجا و شهر و ادلیب منطقه ادلیب که در واقع مرکز تروریست ها شده، بقیه آزاد شده. امریکا به چه دلیل باید بیاد و شمال شرقی سوریه رو اشغال بکنه؟ حالا سازمان ملل میگه به ما اجازه داده که علیه داعش بجنگه، ولی از دولت سوریه اجازه ای نگرفته که بیاد در اونجا و 14 تا پایگاه و بعدش هم فرودگاه اونجا درست بکنه. من چون فرصت نیست میخوام عرض بکنم که امریکا چرا میخواد عقب بکشه. دلیل داره، بحثای فوق العاده زیادی راجع به این قضیه شده. دولت ترکیه، باید سریع بگذرم 10 دقیقه بیشتر از وقت نمون، دولت ترکیه نمیتونه تحمل بکنه که یک دولت مستقل کرد در شمال شرقی یا در واقع شرق بشرا رودخانه فرات به وجود بیاد و در نتیجه تهدید کرده. عزیزان میدونن که فرزن در شهر آفرین تهدید کرد و بعدش دولت سوریه به کردهای شهر آفرین پیشنهاد کرد که بیاد به کمکشون و رفت. مردم سوریه رفتن به کمک مردم کردستان که در واقع سوریه حمله نکنه. کردها قبول نکردن که دولت سوریه بیاد و اداره اونجا رو آفرین رو به دست بگیره. گفتن نه، درجه سوریه اومد و اونجا ترکیه اومد و اونجا رو گرفت. نتیجه چی شد؟ صدها هزار نفر از مردم کردستان در واقع در و در شدن، بیخانمان شدن و رفتن در شهر منجیل. حالا در شهر منجیل گیر کردن و در واقع دولت سوریه با اونجا میخواد حمله بکنه، نمیتونه تحمل بکنه. در حالی که اینا اومدن و با امریکا در واقع دست به یکی و میخوان اونجا رو در واقع مستقلش بکنن که ترکیه نمیتونه تحمل بکنه. و ما میدونیم در چند روز گذشته تهدید کرد که حمله خواهد کرد. نتیجه اینه که مذاکره بین ترامپ و اردوغان صورت گرفته، فکر میکنم جمعه گذشته، که در اونجا در واقع اردوغان تهدید کرده که من حمله خواهم کرد، به سربازای شما حمله نمی کنم، ولی هرچند که امکان داره که سربازای شما هم بسا درگیر این قضیه بشن، ما نمیذاریم که اینا یه دولت مستقل در اونجا به وجود بیاره. نتیجهش این شده، میخوام مختصرش بکنم، علت این که ترامپ الان اعلام کرده که نیروهاشو بخواد بیرون بکشه، تئوری های چندی وجود داره. یک عبارت از اینه که امریکا نمیخواد ترکیه رو که یک کشور بزرگه 80 میلیونی فوق العاده مهم توی ناتو، دومین ارتش در واقع ناتو، اونو نمیخواد در ازای کردهایی که اونجا هستن از دست بده. در نتیجه امریکا میخواد در واقع هم جلوی این حمله ترکیه رو بگیره، همین که ترکیه رو از ایران و روسیه جدا بکنه و بکشونتش دوباره توی ناتو، برای اینکه تمام شواهد نشون میده که اگر امریکا به حمایت خودش از کردها ادامه بده، امکان این هست که ترکیه از ناتو اصلا بیاد بیرون و در واقع بیاد جزء چیز شانگهای بشه، یعنی کاملا با چین و روسیه پیمان همکاری ببنده، در پیمان شانگهای وارد بشه. در نتیجه برای خیلی ها تعجب آوره که هیئت حاکمه امریکا و دولت پنهان اینو متوجه نیست که علت این که میخواد نیروهاشو بیرون بکشه. و بعدش آیا واقعا ایجاد یک دولت مستقل کرد در اونجا و وجود 2000 سرباز امریکایی با پایگاهش در اونجا قابل دوامه؟ قابل دوام نیست. برای اینکه محاصره شده توسط سه کشور، خود سوریه که طبیعتا کردها به عنوان دشمن بهش نگاه میکنن، دولت عراق به همین ترتیب و دولت ترکیه که دشمن اصلیشونه، قابل دوام نمیتونه باشه. همیشه سربازهای امریکایی در معرض خطر میتونن باشن و این در واقع میتونن این دور تا دور که محاصرش کردن، این کردستان شمال عراق که در واقع یکی از دلایل شکست برنامه‌شون این بود که محاصره شده توسط دولت‌هایی که قابل قبول براشون نیست. در نتیجه مجموعه اینها عبارت از این بوده که علت این که ترامپ اینو اعلام کرده اینه که میخواد ترکیه رو در واقع دوباره برگردونه به امریکا. و برای همین هم بود که درست در همون ریزی که اینو اعلام کرد بلافاصله اعلام کردن که دفاع ضد هوایی پیتریوت در واقع ترکیه خواهد خرید و نه S-400 مال روسیه. یعنی در واقع از این طریق اختلاف بین ترکیه و روسیه و 3.5 میلیارد در واقع پول توی جیب شرکت ریتیان که دفاع ضد هوایی پیتریوت رو درست میکنه. علتش اینه. البته دلایل دیگه هم در بعضی از سایت ها وجود داره که در واقع امریکا میخواد نیروهاش رو بیرون بکشه برای این که حالا یا برای عرض شود که بفرستشون به جای دیگه و یا علیه ایران خودش رو بسیج بکنه و غیره و غیره. ولی به نظر من اگر این نیروها بیرون کشیده بشن، مانع مبارزه با داعش برداشته خواهد شد و هم خود دولت سوریه هم به کمک ایران و حزب الله اینا میتونن داعش رو قلع و قمع بکنن، همینطور که کردن هم در عراق و هم در سوریه. و این نیروهای امریکایی مانعی بر سر این راه بودن و از نیروی هوایی فدراسیون روسیه میتونن استفاده بکنن. من این صحبت ها رو که میکنم، بعضی ها فکر میکنن که طرفداری از فدراسیون روسیه است، طرفداری از خامنه ایه. نمیخوام به این افراد من توهین بکنم، فقط بگم که به دلیل عدم آگاهیه که این حرفا رو میزنم. من با پوتین نمیتونم موافق باشم بر سر بسیاری چیزها. طرفداریش از سرمایه داری، نظرش راجع به محیط زیست که این ترامپه، نظرش به قتل قاشقچی این ترامپه، دعوتش از نتانیاهو که در صف اول در جشن ملی شرکت کرد، همه اینها که من انتقادات بسیار شدیدی. ولی چرا ما باید دفاع بکنیم از این که داعش در سوریه قلع و قمع شده، هم توسط به کمک ایران، هم فدراسیون روسیه، هم حزب الله، برای اینکه اگر داعش و جبهه نصر قلع و قمع نمی شدند، نفر بعدی لبنان و نفر بعدی ایران بود. این یک. دو، فرصت نیست، مفصلتر بعدم صحبت میکنم. آیا منافع ملی ما در یک جهان تک قطبیه که بیان و کشور ما رو هم به سرنوشت لیبی و عراق برسونن، یا یک جهان چند قطبیه؟ منافع ملی ما می طلبه که ما طرفدار یک جهان چند قطبی باشیم. اگر من از دخالت فدراسیون روسیه در سوریه، اگر دخالت ایران در سوریه و حزب الله دفاع می کنم، اینی که جلوی این تجاوزات جهان تک قطبی گرفته بشه. اونایی که به من اینطور انتقاد می کنن و در میان برشود میگن که پرده های کایه کنار می روند، ننگ تاریخ بر روسیه و مزدوران چپ داخلی آنها، اینا یا آگاهی سیاسی ندارن و یا منافع کشورشون رو درک نمی کنن و یا سرسپرده ها و حقوق به جیرای همین عربستان و اسرائیل و امریکا و همسال هم هستن. فرصت ندارم حالا مفصل تر باید به این قضیه صحبت بکنم. ما باید در فکر منافع ملی خودمون باشیم. منافع ملی ما عبارت از اینه که جلوی تجاوزات این ضد بشرها رو بگیریم که کشور ما در معرض خطر و تجزیه قرار نگیره. بنابراین از یک جهان چند قطبی ما باید دفاع بکنیم. بنابراین فرقی مثل پوتین و امثال ها، مسئله فقط پوتین و اینا نیست، مسئله اینه که سیاست در سطح جهانی چی هستش. به هر حال این بحثا رو هفته های آینده ادامه میدیم. میخوام تک تک اینا رو کم کم و کم کم وارد جزئیاتشون بشم و از هفته های آینده گفتم یه تاریخی مفصل تری راجع به این قضیه که چرا به اینجا به این نقطه ما در حال حاضر رسیدیم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون عزیز و عزیزان میدونن که ساعت 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره که از اونجا میشه به توییتر رفت و بعدش هم در سایت تلگرام میره که مطالب دیگه هم اونجا هست عرشبت چه، و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی ایرالات اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنن. شب و روز عزیزان خوش.